آقای زاکایی، شما معمولا هر وقت از آقای رئاعتمادی یاد میکردین میگفتید که شاگردشون بودید و خب شما زمانی وارد مجله جوانان امروز میشید که فکر کنم دوره دوم جوانانه، یعنی یک نسلی هم به هر حال تقریبا میشه گفت عوض شده و مجله در شرایط خیلی خوب خودش هم به سر میبرد، یعنی در اوج خودش بود. وارد شده چجوری بود؟ اصلا آقای اعتمادی رو چگونه دیدید؟ به هر حال از سال 1345 که مجله منتشر شده بود فاصله زیادی گرفته شده بود، آقای اعتمادی با ایده های جوان پسندانه اومده بود به میدون تا حرف جوان ها رو بزنه، چیزی که به هر حال تو داستان های خودش مثل تویست داغم کنم میشد دید، و اینجا که شما بهشون برخوردید ایشون رو چجور آدمی دیدید در کسوت حالا یک روزنامه نگار اول و بعد نویسنده؟
من در واقع در قسمت تصحیح در روزنامه اطلاعات کار میکردم با همکارانی مثل آقای هادی خورسندی. ما با هم اونجا کار میکردیم و هادی خورسندی وقتی که دید من در زمینه هنری خیلی اطلاعات دارم، اینا اون موقع من شاید 17-18 سال بیشتر نبود، به من گفتش که تو چرا نمیری در مجله جوانان کار بکنی؟ گفتم دلم میخواد ولی هنوز امکانش پیدا نکردم، چون مجلات دیگه اطلاعاتی گاهی کار میکنم ولی اونجا نه. و اون در واقع تشویقم منه که من این کار بکنم و من به طریقی با آقای اعتمادی دیدار کردم. ایشون به من امکان داد که من مقداری چند خبری تهیه بکنم، دو سه هفته باشه کار کوچیکی کردم اینا، کم کم در باز کرد برای من که من برم و شروع کنم و بعد دیگه به راستی میتونم بهتون بگم که همه نوع کمک به من کرد و منو به همه زمینه‌های خبری وارد کرد و این باورش بود که من باید این کارو بکنم اگه بخوام در آینده واقعا یه روزنامه‌نگار خیلی جدی باشم.
آقای زاکایی، وقتی به جوانان نگاه میکنیم، در صورتی که خب این رو نباید از نظر دور کرد که مؤسسه اطلاعات مثلا اطلاعات دختران و پسران هم داشته.
توضیح بهتون میدم که دختران و پسران دست آقای اخوان بود
و با این حال اگر دقت بکنید آنچه که خیلی مطرح شد توی محصولات اطلاعات جوانان امروز بود نسبت به دختران و پسران. آقای اعتمادی چه کاری انجام میداد که مثلا یک نشریه مشابهی که در همون سازمان منتشر میشد، یعنی دختران و پسران، باز هم نتونست رقیب جدی باشه برای جوانان امروز؟
علت این بود که آقای اعتمادی به خبرنگارا جرأت میداد که برن دنبال خبر، نترسن خبرهای پشت پرده رو به اصطلاح بیارن رو کنن، حتی حوادث اجتماعی پشت پرده رو که به خیلی جاها ارتباط داشت ما رو تشویق میکرد که دنبال بکنیم و پیگیری کنیم، مثل به اصطلاح اینوستیگیت کردن، یعنی حالت خیلی خیلی تحقیقی و پیگیری بود در مورد خبرها. و اینه که چنان جسارتی میداد که ما از هیچ کسی ترس و واهمه نداشتیم که تا آخر خبر بریم و حتی اگر شکایتم بکنن هیچ واهمه نداشته باشیم. این کمک کرد که همه اخبار پشت پرده هنر و ورزش و اجتماع بریزیم تو مجله و مجله حالت خیلی داغ و پرهیجان پیدا کنه برای نسلی که به هر حال علامت در مجله بود اون موقع.
اینا محصول ابتکار صرفا آقای اعتمادی بود یا خود شما به عنوان خبرنگار هم این موقعیت رو پیدا کرده بودید که بخواید پیشنهاداتی رو بدید و پیشنهادهایی رو که خودتون دوست داشتین پیش ببرید؟
100% رهبریشون بود، 100%. ولی ماها هر کدوممون اگر هر نوع مثلا ابتکار پیشنهادی هر نوع پروژه داشتیم که فکر می‌کردیم ممکنه موثر باشه به اطلاعشون می‌رسوندیم، ایشون به راحتی می‌پذیره و با ما بحث می‌کرد، وقتی قانع می‌شد اجازه می‌داد که ما تا آخر بریم.
انقلاب که شد شما بازم آقای اعتمادی رو ملاقات کردید؟ یعنی در اون بحبوحه انقلاب و به هر حال اون سر و صداهایی که بود، چون شکل مجله جوانان تقریبا از اواخر 57 تا 57 که، یعنی وقتی انقلاب میشه، به 58 که میرسیم دیگه تغییر میکنه. آقای اعتمادی اونجا مقالاتی مینویسه که بعضی از این مقالاتو که امروز مرور میکنیم میبینیم جنبه هشدار داشته، یه جور پیشبینی بوده درباره اتفاقاتی که میتونه در آینده در ایران رخ بده.
دقیقاً اینجور بود، یعنی ایشون حتی با تیمسار مدنی یا با حتی پسر آیت‌الله منتظری یا با خیلی از کسایی که اون موقع خیلی چهرهای جنجالی بودن مصاحبه میکرد و مسائلی از زبان اینا در میآورد که شاید اون موقع کمتر کسی جرأت داشته مسئله عنوان بکنه. و بنابراین حتی تو اون دورم آقای اعتمادی اون جسارت روزنامه‌نگاریش نشون داد، ما را هم تشویق میکرد که پیگیر باشیم بریم دنبال بکنیم مسائل پشت پرده رو در بیاریم. خب ما موقع میرفتیم ولی خب با در سرم روبرو میشدیم، یعنی خیلی هم اون موقع دیگه بعد از انقلاب مسئله قبل از انقلاب نبود، یه حالت دیگه داشت. ولی اون روزی که آقای اعتمادی سردبیر جدید رو بودن اونجا که با آقای اعتمادی کار کنه و ایشون بلند شد از سر جاش گفت چه اجازه من برم 6 ماه مرخصی این اسلام جدید رو یاد بگیرم، اگر تونستم برمیگردم کیفش رو برداشت و از در رفت بیرون و من بلافاصله بعد از ایشون بلافاصله منم رفتم استفامو نوشتم و توی به اصطلاح پشت اداره آگاهی که ما ماموران اتومبیل رو پارک کردیم من دید، گفت تو برای چی اومدی؟ گفتم آقای اتومبیل من شاگرد شما هم و من امکان نداره بذارم شما بری و من نیام دنبال شما. اینجوری از اطلاعات اومدیم بیرون.
دوران انقلاب رو میدونم که به هر حال شما با آقای اعتمادی در تماس بودید، حالا آقای اعتمادی هم سفرهایی میکردن به آمریکا، خب میدیدنشون. جدای از اون، این دوره برای آقای اعتمادی چطور گذشت؟
آقای اعتمادی هر بار که میومدن اینجا که یا میومدن من در خدمتشون بودن یا دخترشون یا خواهرشون، بهار همه به نوعی در خدمتشون بودیم. صحبت که میکردیم تقریبا پیشبینی میکرد که در آینده چه اتفاقی میفته و یکی از چیزایی که خیلی روش تکیه داشت این بود که باورش بر این بود که ایران اگر قرار اتفاق بیفته دست خانما میفته. خیلی از مقالات و کتاباشون این اشاره رو کرده، یعنی که واقعا این آینده دست ایناست.
هیچ ناراحت بودن از این که به هر حال از اون دوره جدا شدند؟ و خب میدونم که یه دوره هم اصلا کتاباشون هم به نوعی اجازه چاپ نداشت، بعد با اسم مهدی اعتمادی یه سری از این کتابا مجوز گرفت. اینها هیچ تأثیری گذاشته بود تو روحیه‌شون؟
100% این اذیتش کرده بود این مسئله و میدونستم که تو چون آدم مغروری بود نشون نمیداد، حرفی نمیزد، سوالم که میکردین درست در این مورد توضیح نمیداد. ولی به هر حال آدمی بود که همه عمرش روزنامه‌نگاری کرده، خب یه مجله رو بنیان گذاشت که خب بزرگترین تیراژ داشت، بزرگترین طرفدار داشت، نمیتونست که به اصطلاح اینا روش اثر نداشته باشه. ولی اصولا حاضر نبود که ایران رو ترک کنه و بیاد بیرون در هیچ شرایط. میگفت حتی من اگه زندانی هم بکنن من بازم اونجا خواهم موند.
آقای اعتمادی هیچ وقت آقای زوکایی از قضاوتایی هم که میشد ناراحت نمیشد؟ مثلا گاهی اوقات عده‌ای یه نگاه خاصی به داستانهاش داشتند یا این داستانها رو داستانهای حالا ارزشمند ادبی نمیدونستند با وجود اینکه مخاطبهای گسترده داشت، یا مثلا کاری که در مجله جوانان شده بود رو گاهی اوقات نکوهش میکردند و فکر میکردند که خب این بیشتر مثلا یک فضای زرد مطبوعاتی، اینا ناراحتش هیچ وقت نمیکرد این قضاوتها؟
عقیدش بر این بود که داریم ما نشریه برای مردم منتشر میکنیم، برای نسل جوان منتشر میکنیم، برای خواست جوان منتشر میکنیم. و بعد هم اینکه میگفت حتی انتقاد که میشه خوبه که گوش کنیم، گاهی ممکن هم انتقادها کمک کنه کار ما کاملتر بشه، مثلا از اون حالتی که بعضی اون تصورات رو میکنن در بیاد. و این کارو میکرد، یعنی گوش میداد به انتقادات مردم.
یعنی شما آقای اعتمادی رو پس یک آدم تابو شکن میدونید که یک سری تابوهای اجتماعی رو در
شکست. بله، شکست. عشق اصلا به یه معنای دیگه اوورد تو جوان ها. اگه خب شما کتاباشو حتما اشاره کرده خوندین بخششو حداقل.
حالا میخوام بدونم تعریف شما از این که میگید عشق رو یک جور دیگه ای اوورد، چون شما متعلق حالا نه به اون نسل ولی نزدیک ترید، شما چه جوری دیدید؟ یعنی عشقی که آقای اعتمادی مطرحش کرد توی کتابای خودش در زمان شما و برایش اون زمان چه جوری بود؟
ببینید عشق یک شکل شمالی بسیار زیبایی و اوریان، یعنی به اصطلاح برای اولین بار مسئله رو خیلی باز کرد، عشق میان دختر پسر و جوان و بعد عشق بین ایرانی و اروپایی ها رو برای اولین بار باز کرد که چگونه میتونه تا اونجا ادامه عشق بره و چقدر اون جنسیت ایرانی، حالا چه دختر چه پسرش، میتونه اونا رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع بیشتر رو این تکیه داشت که عشق در قالب یک ایرانی زیباتر، محکمتر و موندنی‌تر از نسبت به دیتای دیگه.
اصلا شما آقای اعتمادی رو چهره سیاسی هم میدیدید؟ چون در سال 58 نوشته های جوانان سرمقاله های ایشون نشون میده که ایشون دانش سیاسی داشته، ولی تا قبل از اون سرمقاله ها خب به این شکل نیستن، یعنی قبل از اتفاقاتی که در 57 میفته.
چرا قبلا هم حالت سیاسی داشت؟ مثلا ما رو تشویق میکرد که بریم دنبال کنیم، فکر کنیم برای نمونه خیابانای پر از چاله چوبهای تهران و ما رو میفرستاد دنبال اتومبیل شهردار از در خونش تا شهرداری بریم و ثابت کنیم که آقای شهردار که خودش باید خیابونا رو اصلاح کنه، درست کنه، ترمیم کنه. تو همین چاله چوبه اتومبیلش میفته و بلند میشه و میخوره زمین ولی صداش در نمیاد. ما اینو منعکس کردیم و صاحب سرسپه بسیار زیادی شد، حتی آقای شهردار شکایت کرده. میدونم اینا که این حقی نبوده، شما چرا آبروی شهرداری بردین؟ یعنی این جور کارا رو میکرد. یا چند تا قاتل رو با کمک ما خبرنگاران جوانان پیدا کردیم، رئیس شهربانی شکایت به آقای مسعودی کرد که اینا دارن به اصطلاح به ما لطمه میزنن، رفت میرن قاتل برای ما پیدا میکنن. خب آخر منجر به اون شد که ما اگر کسی رو پیدا میکنیم بنویسیم با همکاری ماموران اداره آگاهی و پلیس و اینا.
برسیم اینجا که آقای اعتمادی گفته بود که اصلا اصولا از جوانیش با عمر زیاد مخالف بود ولی زیاد عمر کرد. این عمر زیاد رو هیچ وقت در موردش با شما صحبت کرده بود؟
جمله کوتاهی ازش یادم هست که میگفت در این سن همه رفقای من رفتن، یعنی فقط من موندم و یکی از رنج هایم این است که زیاد دوستانم، همکارانم و زانگارانم که بودن همه رفتن و من تنها موندم. اونا رو دست میدم، دیگه جانشین ندارم، زیرا در این سن دیگه فرصت پیدا کردن دوست جدید ندارم. یعنی اینا میگفت. ولی یکی از چیزایی که تو کتاباش خیلی روش تکیه داشت، میگفت آرزو دارم در جوانی بمیرم. یعنی همیشه اینا میگفت، کتاباش هم بود. خب به هر حال این سالها وقتی که خب سنش اومد بالا، اینا عشق به دیدن نواهاش خب یه عشق جدید بود که دیگه مسئله گذر سن براش اهمیت پیدا نکرده بود. اعتمادی که مردم هنوز به اون داشتن و علاقه که به خوندن کتابای جدیدش داشتن، خب معلوم شد که دیگه مسئله با پایین رفتن سن براش اهمیت نداشته باشه.